جمله معروف حضرت که بسیار سوزناک هم هست وقتی که مطرح میکنن، حضرت در آخرش حرفشون اینه که میگن من الان اگر میرم به این معنا نیست که فراموش کردم تو رو، یا اینه که اهمیت این فاجعه و این مصیبت چیزی ازش کاسته شده. ولی خب انسان بالاخره اینجوری نیست که حالا سر قبر بشینه و بخواد همیشه گریه و زاری بکنه. اما حضرت زهرا سلام الله علیها برای چی بعد از وفات پیامبر اکرم در این 75 یا 95 روز، اصلا معروفه که حضرت بیت الاحزانی داشتند و گریه و شیون حضرت و عزاداری و مصیبت حضرت آشکار بوده. همه اینها نقش اجتماعی و سیاسی حضرت بوده، یعنی نشون میدادن که چه اتفاقی داره میفته و چه بلایی سر اسلام داره میاد. یعنی حضرت به خاطر حق شخصی خودشون یا به خاطر مصیبت فردی خودشون گریه نمی کردن. یعنی اون چیزی بوده که در حقیقت برای جهان اسلام بوده، برای بشریت بوده و افشاگری هایی هم که میکنن کاملا مشخص. و این نقش اجتماعی حضرت هست. در بعد خانوادگی هم ما یک ظرافت، هرچند متاسفانه و با کمال تاسف باید بگیم که انبوه نکاتی که میتونسته از زندگی معصومین برای ما بمونه و کلمه به کلمه اینها، لحظه به لحظه زندگی اونها برای ما الگو هست، متاسفانه به دلایل گوناگون اینها باقی نمونده. درسته. و بسیار آثار کمی در اختیار و در دست ما هست. ولی مثلا ما وقتی مشاهده میکنیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در نقش یک مادر چقدر سنجیده و عاقلانه عمل میکنه، من را یک مثال عرض بکنم خدمتتون. نقل شده در تاریخ که یک بار حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام خب به عنوان یک دوتا بچه خردسال ظاهرن یک چیزی رو می نویسند هر کدوم و میرن خدمت پیغمبر اکرم و از حضرت می خواند که در مورد نوشته اینها قضاوت بکنن حضرت که کدوم یکی از اینها قشنگ تر نوشتن.
درست.
پیغمبر اکرم خب می بینند برای قضاوت برای بچه ها سخته، واگذار می کنند به حضرت زهرا و می فرمان برید پیش مادرتون، مادرتون بگن کدوم قشنگ تر نوشتید. بچه ها میرند خدمت حضرت و حضرت هم دقت بکنید قضاوت کیفی برای بچه ها بسیار سخته. یعنی شما اگر بگید این خط قشنگ تره یا اون خط قشنگ تره، اینی که واقعا شاخص ها و معیارهای برتری و اولویت و اولویت چیه برای بچه قابل درک نیست، خیلی مشکله. ولذا حضرت میگن که یه گردنبندشون رو باز میکنن، دونه های این رو میپاشن روی زمین، میگن جمع بکنید، هر کی بیشتر از این جمع کرد، بیشتر جمع کرد اون اوله و اون برنده هست. یعنی برای بچه ها یه معیاری رو ارائه میدن که کمیه و قابل درکه. بچه ها هم بعد از این با هم نه دعواشون میشه، نه مشکلی پیدا میکنن، نه راجع به داور ذهنیتی پیدا میکنن
و تا این حد وقت میگذارن.
بله احسنت. یعنی
بچه
با دقت سنجیده، یعنی اصول تربیت و موازین اخلاقی انسانی همه چیز میشه گفت که در این قضیه کاملا در نظر گرفته شده. و در ارتباط با همسر هم همینطوره. یعنی ما اون چیزی رو که مشاهده میکنیم در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها مشارکتی است که هر دو با هم در گردوندن زندگی دارن. در روایت هست که امیرالمومنین علیه السلام علاوه بر حالا کارهای بیرون و مسائلی که داشتند، مسئولیت هایی که در منزل داشتند، از جمله در روایات شمردند که به حضورتون عرض کنم که آوردن آب و جارو کردن منزل و یک کار دیگر هم گفته شده که حالا چون در روایت من الان دستم نیست، گفتند که این سه تا کار از کارهای منزل رو امیرالمومنین بر عهده داشتند و حضرت زهرا سلام الله علیها هم بحث به اصطلاح آرد کردن گندم و خمیر کردن و پختن نون رو بر عهده داشتن. یعنی این مشارکت و همکاری که در کنار همدیگه داشتن دلسوزانه و صمیمانه. و بعد هم میبینیم که حضرت زهرا وقتی که اون دیگه فرصتهای آخر عمرشون هست
بنده.
بحث رضایتمندی طرفینی وقتی که مطرح میشه و مسئله به اصطلاح رضایت حضرت امیر رو مطرح میکنن، هر دو در رضایت کامل با هم زندگی کردن، یعنی با اوج محبت و صمیمیت رضایت تام و تمام خودشون رو از همدیگه اعلام میکنن. یعنی یک زندگی که نه توش اجباری بوده، نه تحمیلی بوده، نه هیچ مشکل دیگری، اینی که کسی برتری طلبی بخواد بکنه، عدالت، انسانیت، اخلاق. و واقعا میتونیم بگیم این زندگی که تنها زندگی هست که هر دو هم زن و هم مرد معصوم هستن، اگر ما تحلیل بکنیم الگوی همه جانبه ماست، در این حالی که توش اون ویژگی های خاص زن و مرد هم وجود داره.
درسته.
یعنی ما اگر در روایت داریم که فرمودن چند تا صفته که برای خانوم ها زیباست ولی از آقایون پسندیده نیست، یکیش اینه که زهو با رزه و هی دو چشم در زبان عربی به معنای به خود نازیدن، همون ناز زنانه هستش.
بله.
و یکی مثلا گفتن زن خوبه یه مقداری خسیس باشه، یه مقداری ترسو باشه. این صفات رو گفتن برای خانم ها تا حدودی تایید شده است ولی برای آقایون نه. ما می‌بینیم حضرت زهرا سلام علیها این ناز زنانه رو هم دارند، یعنی
درسته.
در نسبت با همسرشون کلماتی هست. بعضیا این گفتگوها رو، این بحث ها رو بین امیرالمومنین و حضرت زهرا بعضن توش تشکیک میکنن، ولی وقتی ما روانشناسانه نگاه میکنیم و از این زاویه تحلیل میکنیم میبینیم نه خیر، اینا اصلا عیناً زیبایی همه چیز. یعنی حضرت زهرا در عین اینکه انسان معصوم بوده، همه چیزشون جای خودشون بوده و همه چیز در اوج و در بهترین شرایط بوده.
بله، خیلی متشکرم حاجی سعیدی. بریم یه بخش کوتاهی رو بشنویم و باز میگردیم و لحظات پایانی بانوی بی‌نشان رو تقدیمتون میکنیم. لحظات آرامش بخشی رو برای یکایی که شما شنوندگان از ارجمند آرزو میکنیم. همچنان در محضر شما هستیم با ویژه برنامه بانوی بینشان در شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. و ازتون دعوت میکنم در این لحظات پایانی این ویژه برنامه هم با ما همراه باشید. حاجی سعیدی، خدمتتون عرض بکنم که ما در ویژه برنامه از زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها از زبان حضرت عالی و دیگر مهمان ارجمند برنامه شنیدیم. خود فکر میکنم یک دو دقیقه فرصت داریم تو این لحظات پایانی. خواهش میکنم که بفرمایید چه بکنیم که زندگی های امروزی ما هم زهرایی بشود و جنبندیتون رو هم از بس ارائه بفرمایید.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام که در این فرصت از همه شنوندگان عزیزمون و همه جامعهمون، خصوصا متدینین خودمون، خانم ها و آقایون، تقاضا بکنم که ما به صورت جدی باید تلاش بکنیم فرهنگ و آموزه های معصومین علیهم السلام رو هر چه دقیق تر و عمیق تر و بهتر و بیشتر بشناسیم.
بله.
و این انتظاری است که اونها از ما دارن. ما نباید خدای نخواسته صرفا اکتفا بکنیم به اظهار ارادت نسبت به معصومین، و خصوصا اگر که این برنامه های ما، اظهار ارادت های ما از محتوا خالی باشه و بدتر از اون محتوای غلطی در اونها بریزیم، که چه بسا بعضی از برخوردها، بعضی از اشعاری که خونده میشه، بعضی از چیزهایی که ارائه میشه، اینها اصلا با مبانی قرآن و سیره و کلمات معصومین علیهم السلام در تضاده. و ما اگر که شخصیت معصومین رو، زندگی اونها رو به عنوان یک منبع سرشار و لایزالی بشناسیم که میتونه سعادت و خوشبختی ما رو در همه زمینه ها تأمین بکنه، واقعا باید قدرشناس این موقعیت باشیم. ما میتونیم مسلمون ها و شیعیان
بله.
با استفاده از رهنمودهای قرآن و پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام واقعا در همه ابعاد زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی بهترین سبک زندگی رو داشته باشیم، بهترین اهداف و آرمان ها رو میتونیم دنبال بکنیم. و از این جهت شاید ما یک مثلا چیزی که من میتونم خواهش بکنم از همه شنوندگان اینه که کلمات معصومی رو، کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها رو واقعا الگو قرار بدیم. اینه که مثلا ما نماز رو خالی از محتوای خودش نباید بدونیم.
بله.
که حضرت میفرمایند که فرض الله الصلاه تنزیها عن الکبر، خداوند نماز رو به عنوان چیزی که انسان رو از کبر منزه میکنه واجب کرده. باید خاصیت نماز این باشه. اگر ما نماز بخونیم و همچنان متکبر باشیم، این نماز در جایگاه حقیقی خودش نیست. یا اینی که عدالت رو حضرت تأکید میکنن و میفرمایند که فرض الله العدل تنسیقا للقلوب، عدالت رو خدا واجب کرده که موجب پیوند دلها میشه. و ما اگر در خانواده، در جامعه، در هر جایی میخوایم که رابطه عاطفی قوی باشه، مودت و محبت و وحدت و یک پارچگی جامعه اگر میخوایم هرچه بیشتر باشه، باید عدالت در جامعه برقرار باشه. اگر نباشه، بی‌عدالت باعث از همگسیختگی میشه، کینه در دلها به وجود میاره و اصلا انسجام خانواده و یا جامعه رو دچار خدشه و آسیب جدی میکنه. و تک تک رهنمودهای حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما درس و عبرت و در واقع مزامین بسیار آموزنده‌ای هست.
بله قطعا همینطوره. انشالله که بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم و سرلوحه زندگانیمون قرار بدیم این درس ها رو، تا انشالله سعادت دنیا و آخرت رو نصیب ببریم و بهره‌مند بشیم. خیلی متشکرم حاجی سعیدی عزیز از حضور حضرت عالی در ویژه برنامه بانوی بینشان. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. یک بار دیگر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت یکایک شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و آخرین سخن ما در این برنامه و در این ویژه برنامه: یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. خدا حافظ.
فاطمی آمد و آن مونس و همدم کجاست؟ شمع می پرسد ز پروانه گل نرگس کجاست؟ در عزای مادرت یبن الحسن یک دم بیا تا نپرسد این جماعت بانی مجلس کجاست. خب هموطنان عزیز و ارجمند، یک میان برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد که گفتگویی است با حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید احمدی، نویسنده کتاب انقلاب اسلامی، احیای فرهنگ زیارت و بازتولید حج ابراهیمی. لطفاً به این گفتگو توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، بنده حمید احمدی هستم، عضو دانشگاه معارف اسلامی. خب در 40 سال انقلاب اسلامی دهه مبارک فجر قرار داریم. از اقدامات مهمی که در انقلاب اسلامی انجام گرفت، تحولی بود در حوزه حج و زیارت صورت گرفت، اساس همون مبانی و قواعد اندیشگی که در انقلاب اسلامی وجود داشت. طبیعی بود که خود نظام هایی که مبتنی بر نظام اسلامی هم دچار تحول بشه و بر اساس این احیا بشن، یا ادبیاتی که بر اساس آموزه های قرآنی و دینی باز تولید بشن. تو این حوزه کار جدی صورت نگرفته بود و حقم بود که با توجه به 40 سال انقلاب و اثر بخشی و تحولی که انقلاب اسلامی در این حوزه ایجاد کرد، اقدام میشه و زحمات و تلاش ها و ادبیاتی که ایجاد شده بود در این 40 سال در یک جا تدوین بشه و به عنوان اسناد باقی بمونه. به همین جهت این کتاب با این نگاه که این تحولاتی که در این حوزه رخ داده تدوین بشه و در یک جا جمع‌آوری بشه تدوین شده. کتاب با عنوان انقلاب اسلامی، احیای فرهنگ زیارت و بازتولید حج ابراهیمی محمدی صلوات الله علیه ما تدوین شده، شامل 12 فصل است که نگاهی به آمار و اطلاعاتی که از مراکز مختلف جمع‌آوری شده و تحولی که در این حوزه شده پرداخته. مهمترین بخشی که این کتاب بهش پرداخته بحث با تولید حج ابراهیمی و محمدی احیا و با تولید گفتمان حج ابراهیمی است که به ویژگی‌های حج ابراهیمی، شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها و متغیرهای او پرداخته شده و تحولاتی که در این راستا ایجاد شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بهش اشاره شده و آمار و ارقامی هم براش ذکر. بخشی بر اساس همین شاخصه مهم که ذکر شده به تولید سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و توسعه در سرمایه انسانی ایجاد شده و در فصل‌های مختلفی بهش پرداخته، از جمله سرمایه اجتماعی که مبناش بر اعتماد، تعامل و ارتباطات اجتماعی هست و از خلال و رهگذر حج و زیارت که بهش دسترسی پیدا میکنیم، وقتی جمعیت انبوهی به حج و عتبات و اماکن مقدس با احیای این فرهنگ مشرف میشن، پیامدها و دستاوردها و اعتماد سازی در جامعه، ارتباط بیشتر مردم و از جمله به طور طبیعی وقتی چنین اعتمادی ایجاد میشه، ارتباطی ایجاد میشه، توسعه امر عامل منافع و خیر دینی در قالب همیاری ها، تعاون ها، فضای امداد اجتماعی شکل میگیره که خب آمار زیادی داریم که حاجی ها و زائران عزیز هر سال با تشکیل کانون های جمعیت های گروه های این کار مثل مدرسه سازی، ساخت اماکن فرهنگی، تهیه جدیدیه برای زوج های جوان و امثال این میپردازن که به عنوان یک سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که از خلال این ایجاد میشه. بخش سرمایه فرهنگی بخش دیگه است که حاصل این گفتمان و تحول است که بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده. سرمایه فرهنگی چه بنه اعتباری که در جامعه ایجاد میشه، ارزشمندی که حج و زیارت برای کسانی که به این سفر مشرف میشن ایجاد میکنه، خود این یک شأنیت در جامعه میشه، چه عنوان محصول و کالایی که تولید میشه و مورد استفاده قرار میگیره. خب الحمدلله ما در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تأسیس اماکن مراکزی که تأسیس شدن، صد تا جلد کتاب، یعنی دقیقاً بیش از 1300 عنوان کتاب فقط در پژوهشکده حج و زیارت تولید شده که در همه اینا پیرامون حج و زیارت و فرهنگ و معارف اول همین موضوع هست و تأسیس مراکزی مثل پژوهشکده، موزه، اندیشکده ها، همه اینها از دستاوردها و سرمایه فرهنگی چه در حوزه محسوس و چه در حوزه نامحسوس مثل آیین‌ها و مراسم که ایجاد شده و گسترش پیدا کرده و جزء میراث معنوی و فرهنگی جامعه در و همچنین تولید ده‌ها فیلم، چه به صورت مستند، چه به صورت تلفیلم، چه به صورت فیلم‌های مستندی گزارش و فیلم‌های بلند در حوزه‌های مختلف زیارت، حج، الحمدلله تولید شده، چه از طریق رسانه ملی، چه از طریق بخش خصوصی و بخش‌های مردمی، کارهای ارزشمندی صورت گرفته. مؤسساتی اصلا برای این کار مثل مؤسسه فرهنگی هنری اشعر و مراکز دیگه، خود موزه‌ای که حج و زیارت تأسیس شده از سوی بعثه مقام معظم رهبری، این مرکز ارزشمندی است از این نوع سرمایه که هم حاوی میراث فرهنگی معنوی و هم سرمایه فرهنگی است. اماکنی که تأسیس شده و مراکزی که برای این کار، خود حضور مردم در این مراکز، این اماکن، باز یه نوع سرمایه فرهنگی است که الحمدلله در جامعه شکل گرفت. از طرفی زیر ساختهای مناسبی برای این کار ایجاد شده و استفاده از فناوری‌های جدید مثل دایر کردن مراکز آموزشی الکترونیکی، بسته‌های الکترونیکی آموزشی و فرهنگی، همه اینا هم سرمایه فرهنگی هست و هم تحولی را پیامد او در خلال او سرمایه اقتصادی هم ایجاد میشه. بخش دیگه از کتاب موضوع سرمایه تولید و رشد و توسعه سرمایه انسانی در حوزه حج و زیارت پرداخته شده. خب مجموع حج و زیارت از بخش‌های خصوصی فعال در این حوزه مثل شرکت‌های کارگزارانی، مدیران، روحانیون که اینا به عنوان استخدام مجموع حج و زیارت نیستن، اما فعالان این حوزه هستن که مجموع حدود 60,000 نیروی انسانی رو شامل میشه و یه سرمایه عظیمی هستن که قطعا ارتقای معنوی اینها، ارتقای دانش و مهارت اینا میتونه بر جامعه هم تأثیر داشته باشه. خب دورهای مختلفی را چه از حوزه مهارت‌های شغلی، چه بحث‌های دیگه‌ای که مثل معارف و آموزهای دینی که باید به اینا آموزش داده میشد، تا زبان آموزی، تا مهارت‌های مثل ارتباطی، مدیریت بحران، چه به صورت کلاس‌های حضوری، صورت بسته‌های الکترونیکی، دورهای آموزش مجازی، و اینا طراحی شدن. بیش از 10 دوره‌های آموزشی در قالب آموزش‌های بدو خدمت، ضمن خدمت، تکمیلی و بازآموزی برای چه بخشی که در حوزه سلامت و بهداشت، در حوزه کارگزار فرهنگی، چه در حوزه کارگزار اجرایی و چه در حوزه اطلاع رسانی، الحمدلله همه این بخش‌ها که فعال هستند، آموزش‌های متنوعی دیدن، مهارت‌های خوبی را کسب کردند. به همین دلیل همواره مورد تایید بوده از سوی چه دولت سعودی چه دولت‌های دیگه، بهترین نحوه و منظم‌ترین حج‌گزاری‌ها را ایرانیان در این سال‌ها داشتن، هم در بخش اسکان، در بخش تغذیه، در بخش نقد، در بخش مراسم معنوی و دینی. الحمدلله تو همه این جهات ایرانی ها سرآمد بودن در حج و در زیارت، این کار ارزشمند. تو این حوزه به خصوص میشه به بحث اربعین اشاره کرد که خب حدود 2,000,000 ایرانی و 10,000 نفر زائران خارجی ترانزیت از مسیر ایران که به صورت پراکنده بدون سازماندهی مشخصی مثل حج که کاروانی هم ندارن به از اقصا نقاط ایران در یه مدت کوتاهی مثل 10 روز باید به یک کشور خارجی برن و مناسک و آیین رو انجام بدن، برگردن. خب این زیرساخت‌های خاصی رو می‌طلبه، امنیت اینها، تسهیلاتی که باید در اختیارشون قرار بگیره، خود نقل اینها به کار مدیریتی واقعا توانا و کارآمدی رو می‌خواد که خب با تجربه‌هایی که از این مسیر به دست اومده در چند سال، این سرمایه عظیمی برای کشور هم هست که یک هماهنگی خوبی بین بخش‌ها، دستگاه‌های مختلف امنیتی، انتظامی و سیاسی و مردمی ایجاد میشه که 2,000,000 زائر از اقصی نقاط کشور به یک زیارت و یه روزه نیست، در داخل کشور هم نیست، در خارج کشور باید برن، در یک کشور دیگه با فرهنگ، با ساختار و مسائل خاص خودش و مدت چند روزی در اونجا اقامت کنند و برگردند. خود این که ما زمینه‌های ایجاد شده که مثل در اربعین امسال حدود 16,000,000 وعده غذایی ایرانی ها به صورت داوطلبانه در داخل خاک ایران در مدت حدود 10 روز تخت میکنند، در اختیار زائران قرار میدن، این باز از تحولات مهمی است که هم سرمایه انسانی توانمندی در این عرصه به کار گرفته شده و هم تجربه های خوبی اندوخته شده که خود مدیریت دانش در این حوزه از بحث های مهمی است که به کارایی و کارآمدی بخش های دیگه برای کشور هم کمک کنه. بخش دیگه‌ای که در حوزه حج و زیارت بر اساس همون گفتمان حج ابراهیمی و محمدی میشه بهش اشاره کرد و تحولات مهمی است که در دوران انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، بخش دیپلماسی عمومی است. همیشه دیپلماسی عمومی به عنوان مکمل دیپلماسی رسمی است، ارتباطاتی که از ناحیه عناصر نخبگان، فریختگان، در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، علمی، و حتی تجاری کشور با دولت‌ها، با نخبگان، با مردم کشور دیگه گرفته میشه تا ابهامی، سوالی یا مسئله‌ای هست برای ایجاد هدایت افکار عمومی، ارتباط برقرار میشه که مکمل سیاست‌های راهبردی کشور میتونه بشه. لذا دیپلماسی عمومی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با دو راهبرد